ساله 63 یه روز باز من رو دعوت کرد دفترش، 7-8-10 تا طرح بود که یکی این طرح رو برای من تعریف میکرد. من گفتم که علی جون کمانه رو بساز.
در حین هزار دستان که داشتیم کار میکردیم صحبت از کمال الملک شد.
میرزا محمد خان قفاری کاشانی، نقاش باشی خاصه و پیش خدمت حضور همایون، به دریافت لقب کمال الملک نائل آمد.
ما یادم یه سنگ تراشی روبروی وزارت فرهنگ و ارشاد اونجا کار میکرد، سنگ تراشی داشت، مردی بود در 93-94 سالش، با شادمان علی رفتیم دیدنش. این از خصوصیات اخلاقی استاد کمال الملک میگفت. میگفت خیلی درویش بود، خیلی آدم خاکی بود و اینکه در مقابل صاحبان قدرت می ایستاد برای من جذاب بود.
از پول و وقت مزایقه نیست، از هر جهت خوب و پاکیزه باشه.
این که می فرمایید صبر قوی هست. من نقاش باشی هستم، نه خواجه باشی، معین العیش حرم سرا.
یک نواری که اون موقع گویا از این استوانه ها ضبط میکردن در موقعی که مظفرشا زنده بوده، این نوا رو کپیش رو آورد داد و من گفت گوش کن ببین چی میگه. خیلی جالب بود. اونجا این حضرت وایساده بود با هیئت دولتش، یعنی وزرا وایساده بودن. گفت خدا انشاءالله شماها را حفظ کند که به مملکت خدمت کنید. حالا ما هم که خودمان سایه خدا هستیم، انشاءالله خود خدا ما را حفظ کن. این یک سربخی شد برای این نقش این بابا با اون حال عمری زحوال و چشمان خمار.
ای کاش خزانه اینقدر مفلس نبود و شاه هم می توانست به جهت معالجه سری بزند به فرنگ.
معمولا این نقشه رو موقعی که بهش لحجه میدن خود فکر کنن مبتذل، شوخی میکنن با اینا، در حالی که مثلا توی کمال الملک ولیعهد دیگه مظفرالدین شاه خیلی آدم خاص و مریض احوال و یه جور حال شاعرانه ای داره، بعدم ناکامه به خاطر اینکه هیچ موقع پادشاه نشد. اون حال اصلا با شوخی اینا مناسب نبود. سعی می‌شد کمی گرم بشه، ولی اون سرما و برودت اون دربار و اون حال و اینا همه اینا توی نقش پیدا شد.
عزم سفر دارم.
خیر باشد گستتان. خدام سمت است.
تشرف به مکه
خدا قبول کند. از کدام راه؟
روسیه.
از این راه به خدا نمیرسی حاجی، به خانه خدا شاید.
آقای رنجبر، کمال الملک تیکه‌هایش هم شنیدیم، چقدر خاطرات رو برای ما زنده کرد دوباره.
دقیقاً به نظرم خانم حاتمی اینجا هم کمال الملک یکی از اون فیلم‌های علی حاتمیه در کنار چند تا دیگه از آثار شاخصش که ویژگی بازیگری رو، بازیگریه در واقع، بازیگراش رو اونجا خیلی کامل‌تر میتونیم ببینیم. یعنی ما در کمال الملک با کیفیت بالاتری در بازیگری مواجهیم. دلایل مختلفی هم میتونه داشته باشه، میتونه بازم خلاصه بودن در واقع تعداد بازیگران نسبت به بقیه آثار و محدود شدنشون به علی نصیریان، عزت الله انتظامی و استاد مشایخی بشه که دو شاه و کمال الملک رو این سه بازی میکنن، و از اونجایی که تجربه خیلی خیلی زیادی در تئاتر در کنار هم دارن این سه عزیز و اسطوره، میدونم.
از اینم بگیم که نقش رضا شاه رو هم داوود رشیدی بازی میکنه.
چهارمین دقیقاً. ولی خب چون نقش کمتر و کم رنگتری در قصه دارن. آره یه تیکه کوتاهی تصور بکنید خانم حاتمی که در کنار علی حاتمی این 4-5 عزیز چه روزایی رو گذروندن برای اینکه این شخصیت ها عمیق بشن، برای اینکه تیپی که برای هر کدوم از این شخصیت ها انتخاب میشه بشینه توی بدنا و و همه این چیزایی که تئاتری ها خیلی خوب میدوننش، چه زمانی باید صرفش بشه برای اینکه مثلا عزت الله انتظامی ناصرالدین شاه رو این شکلی به ایسته و بازی بکنه.
بله.
و و همه مظفرالدین شاه، من عذرخواهی میخوام، ناصرالدین شاه رو خب علی نصیری آمازی میکنه و به نظرم همه اینها خودش رو روی پرده داره نشون میده دیگه. این زمان گذاشتنه، این همون صحبتی که راجب تعمق و شیرجه زدن توی کارمون داریم. و البته خب در کنار
آقای رنجبر این رو هم اشاره بکنیم که حالا ما این برنامه به ویژه برنامه است دیگه، در مورد ویژگی های کاری خود آقای علی حاتمی بگیم که انقدر حساسیت داشتن که حتما از گروه در واقع دوبله استفاده می کردن. یعنی حتما باید صداگذاری روی این شخصیت ها صورت می گرفت که بسیار همکار عالی و درخشانی بود. ضمن این که موسیقی فیلم هم درخشان است. بله. آقای فرهاد فخردینی،
استاد فرهاد فخردینی که به نظرم در ارکستر ملی علاقه‌مندان به موسیقی آثار ایشون رو به خوبی دنبال میکنه.
بله.
وجودش، نوشته‌هاش، کلامش، مسیر سینما رو برای ما گوینده‌ها عوض کرد و راه جدیدی رو گشود.
معتقد نبود که بازیگر خودش، میگفت نه دوبلور یه چیزایی اضافه میکنه.
من نمیتونم با جرأت بگم وابسته بوده، ولی به یک بخشی از کار ما علاقه داشت.
علی معتقد بود که نه، دوبلورها شسته رفته تر و خیلی بهتر ممکنه که بیان بکنن و در نتیجه فیلم رو یه کیفیت بهتری بهش بدن.
وقتی دوبله میکرد راحت تر بود.
اون معتقد بود که خیلی از اشکالات و معایب رو در فرصت دوبله پیدا کرده و رفع کرده.
بهترین کارهایی که دوبله شده کارهای آقای حاتمیه. فیلم های ایرانی صدا رو خیلی خوب میشنید، خیلی خوب صدا رو تشخیص میداد، خودش خیلی کمک میکرد به کار ما که دوبله فیلم بود.
صحنه ای بود که با آقای کشاورز تو حیات همه جمع شده بودن، مادره رو از مرگ به اصطلاح دم آخر پیشش باشن، اینم فرصت ای رو بود تمام نصایحی که یادش رفته یا جامونده اینجا بکنه، از جمله پرهیز میداد برادر بزرگتر رو به سرزنش خواهرها و و و و و دیگه، که من یه جمله اونجا گفتم علی گفت همینا بگو.
خدا از سر تقصیرات بگذره،
انقدر دیگه ما رو حق وارده نکن از اون بالا، ما یه سر خاک و فاتحه باز بیارم که خب اونم میاریم، جخ فاتحش هم میشه از همین راه دور پیشکی حواله کرد فاتحه.
گفتم ما رو انقدر نفرین نکن اونم از اون بالا، بالا رو بالکن بود، اینو همینجوری گفتم ولی گفت همینو بگو.
خب دوستان عزیز، موزیک زیبایی رو شنیدیم، یعنی داریم میشنویم از ارسلان کامکار که در واقع موسیقی متن فیلم مادر هستش. آقای رنجبر خودشون یه جمله‌ای دارند آقای کامکار که میگن من وقتی داشتم این موسیقی رو میساختم یاد مادر خودم افتادم.
خانم حاتمی، من چون یک رگ و ریشه کردم دارم، میدونم که کردها، البته همه جای جهان،
یه سلام و درودم بفرستیم به هموطنان عزیزمون
غرب کشورمون، هموطنان کردمون،
کردستان زننده.
بله، عرض میکردم که البته که همه جهان نسبت به مادرشون یه حس و حال عجیبی دارن، اصلا این رابطه یه مادر و فرزندی همینه، اما میدونم که جایگاه مادر در واقع اقوام کرد زبانمون یه جایگاه خیلی عجیب غریب اسطوره‌ای، اون بالا میشینه در واقع در این هرم خانواده. مادر خیلی جای بالایی در کرد زبان هامون داره، خیلی بیشتر از رنگ پدر رنگ مادر رو در خانواده میبینیم. و وقتی گروه کامکار به عنوان گروه اصیل کرد میان و موسیقی یه فیلم ایرانی رو میسازن و مینوازن، به نظرم این اتفاقه با کلمه مادر خیلی خوب چفت میشن به هم دیگه. و
اصلا فیلمه نشون میده که این فیلم حتی از موسیقی و خالی رو اگر شما بشنوید
در مورد
حتی
مادره.
اگر ایرانی نباشید اصلا تشخیص میدید این مال ایرانه
دقیقا، و به عمق چیزی و عنوانی به اسم مادر بله. این موسیقی رو میشنوید. یه نکته خیلی جالبی که توی فیلم مادر وجود داره به نظرم نقش خود مادر برای علی حاتمی. علی حاتمی مادر خودشو ندیده و اینجا ما داریم با یک مرد، با یک پسر، با یه انسان روبرو میشیم که داره در مورد مقام مادر، در مورد جایگاه مادر،
در مورد تمام حس و حالی که نسبت به یه پسر مرد به مادرش داره.
دقیقاً، یعنی در واقع اینجا ما داریم یک مادر رو با تمام معنای خودش تصویر میکنیم و راه روایت این مادر علاوه بر دیالوگ هایی که در دهان خودش میاد ارتباطیه که هر کدوم از این بچه ها باهاش دارن، ارتباطیه که هر کدوم از این بچه ها با اون خونه دارن که روح مادر درش تنیده شده، در تمام آجر به آجرش این حس و حال مادر وجود داره و بهش برگشتن. میدونید وقتی در مورد نمادها، خانم حاتمی عذر میخوام، وقتی در مورد نماد صحبت میکنیم داریم در مورد یک ساختمان قدیمی در قلب تهران صحبت میکنیم که نمادی از خود مادره.
بله.
و این شکلی وقتی دوباره فیلمو میبینیم متوجه میشیم که آه چه گره هایی اینجا وجود داره، چه ارتباطاتی شکل میگیره، چه طراحی های میزانسنی وجود داره. میزانسن ها در فیلم مادر قابل مطالعه ان که چجوری سکانس به سکانس ما تابلوهای نقاشی میبینیم که عمل کرده در واقع بیشتری از خود روایت دارن، عمل کردشون فقط روایتگری نیست که بیشتر از این چیز است.
ولی اشاره کردید نسبت به این که مادر چه جایگاهی داره، حالا من در واقع یکم گسترش بدم حرف شما رو، بگم که در تمام اقوام ایرانی، در بله. تمام شهرها، استانها بله. برید همین وضعیت رو میبینید.
بله، کاملا موافقم.
و توی فیلم آقای حاتمی این خیلی بارز هستش که این مادر چه جایگاهی داره. و ما دیدید که آدم هر چیزی رو میگه مامان اینجوری شد، مراجعه میکنه به مامانش. مادر انگار یک شخصیتی هستش که همه چیز رو میدونه. تو این فیلم میدونه که کی خواهد مرد، شب جمعه.
بله.
و فیلم از شنبه شروع میشه و مادر خبر داره که این شش فرزندش کدورت هایی بینشونه، گفتمان بینشون انجام نمیشه به خاطر اون کدورت ها. و اینها رو، و جالب اینه که عروس یا داماد دعوت نمیشه یا نوه حتی نیستش اونجا. فقط شش فرزنده که میان با اون مشترکاتی که هست و در رأسش مادره همدیگر رو پیدا بکنن.
کاملا کاملا. و باز هم اگر بخوایم یک پله عقبتر بریم راجع به همین نمادگرایی، ما میتونیم این مادر رو به مسابه مام وطن ببینیم. در واقع ببینید چجوری لایه‌مند میشه. این صحبتایی که علی حاتمی راجع به آثار خودش از جمله دلشدگانم میگه که چه اتفاقی میفته در اثر حالا برداشتن سکانس از دلشدگان که لایه‌مندی فیلم از بین میره، اما راجع به مادر همچنان حفظ شده و ما میبینیم که هر کدوم از این بچه‌ها ممکنه حتی از شهرهای مختلف ایران بیان و اون روز در اون هفته کنار مادرشون، کنار مام وطنشون قرار بگیرن و بذارن کنار خیلی چیزا رو و به قول شما هیچ کسی هم راه ندن.
ولی اینا یه هفته فرصت داشتن و آخر فیلم مشخص میشه که اون فرصت ها از دست نرفته. خوشبختانه هست. اما اگر موافق باشید بخش هایی از فیلم مادر رو بشنویم.
بله با افتخار.
فقط آقام از این در میاد با چکمه و شمشیر و عصا.
اگر در قبول خودم تردد دارین، در قبول هدایم تو دل نباشین.
خیلی عالی اون فیلمه، دوبلش اصلا ازش مهر و عشق و این ستایش مادر میچکه.
عشق سپر بلاست. مادر نگاه عاشقانه داره امروز، امشب امید دیدار یار.
تازه این پلو هم پلو عروسیشه، نزاره مادر میخواد عروسی کنه، عاشقا عروسی میکنن دیگه.
پر بیرون نمیگه بچم، اینم خودش یه وصلته، وعده من با عزیزم امشبه.
خانوم چهره آزاد کار کرده بود با حاتمی دیگه، اصلا مثل مادرش بود، حاتمی رو دعوام میکرد، اونم میخندی پشتشو میکرد میرفت تای حیات و اینا. ولی چهار پنج دو دیگه هم از موسنای سینما اومدن، مثلا لاغر بودن بعضی ها، این بچه ها به اون نمی اومدن. این بچه هایی که مثلا یکیشون از شوهای کشاورز بازی میکرد، عدی بازی میکرد، تعارف بازی میکرد، خانم فرجامی، اکرم محمدی اینا بازی میکردن، مثلا طرف خوب بود ولی میذاشتیمش بغل این بچه ها بعد نمیخوردن به هم، یعنی معلی مصنوعی در میومد دیگه. این بچه ها مال این نبودن اصلا. تاش باز رسیدیم دیدیم بهتر از خانم چهره آزاد نیست.
اول صبح به منزل رسیدن عالمی داره، حال نماز صبح، امید روز تازه. گفتم که من با قطار شب آزمم، صدای پای قطار میاد، بانگ جرس، آوای چاوشی، قافله پا به راه.
موسیقیش هم خیلی خوب کار کرده بود آقای ارسلان کامکار، رو کاهگل و حسیر و این صحنه‌های حاتمی میشینه این موسیقی.
اولین بار خوشم نمیومد، فکر میکردم رو فیلم نمیشینه، ولی بعدها نظرم تغییر کرد، فکر میکردم خوبه. این احساسی که همه به مادر دارن اونم کمک میکرد، چنان که تیتراژ آخرش همون چیزی، همون احساسی که خودم به مادرم داشتم تیتراژ آخرش.
خب یک بار دیگه از همه شما شنونده های عزیز تشکر میکنیم، قدردان این همه محبت شما هستیم نسبت به برنامه‌ای که در واقع تقدیمتون میشه. خیلی پیامک اومده. آقای هومن راد از تهران یک دیالوگی از دلشدگان رو برای ما نوشتن، جوهر ادب ما خون سهراب است و طاهر. آقای رنجبر عزیز، من فکر میکنم تعداد خیلی زیاده، زمان ما هم محدوده، اگه موافق باشید فقط اسامی دوستانی رو که با ما پیامک دادن رو بگیم.
بله، ضمن تشکر خیلی خیلی زیاد از شما عزیزان و عذرخواهی بابت این موضوع، به لطف خود شما این اتفاق افتاده و اجازه بدید خیلی سریع بریم سراغ
خب هومن راد از تهران رو که من خوندم.
بله، وحید سام از مشهد گفته دیالوگ مجید توی سوت دلان که میگه دروغگو دشمن خداست، چقدر دشمن داری خدا، دوستاتم که مایی میمشت خلوچل دیوونه، چقدر اینم درخشانه.
خانم واقعا هر کدومشون یه شاخصه خاصی دارن. غلام کابلی از تهران، بعدیش نوید از تهران.
بله،
ایشون هم از دیالوگ هایی از فیلم حسن کچل رو برای ما نوشتن. اما ببینیم اگر نشون داده بشه علی آبتین ننوشتن از کجا هستند.
بله و
آقای نیکا یا خانم نیکا از رشت. بله.
روح الله عزیز با ماست، علی رمیزانی از تهران و البته از مشهد پیامک داریم که اسم خودشون رو ننوشتند، ولی سپاسگزاریم از شما و همه کسانی که در فرصت کوتاه باقی مونده سعی میکنیم بازم سراغ پیامک ها بریم و بخونیمشون.
حتما.
دلشدگان فیلم خیلی خوبی نشد از اول تا آخرش، فیلمی بود که خیلی خوب شروع شد و به علت مشکلات مادیش اقتصادیش از دو سوم فیلم به بعد اون چیزی نیست که باید باشه و خود حاتمی هم راضی نبود، به ناچار فیلم یه جور دیگه ساخته شد. چهار پنج تا دیگه پلو میجوشید و سری خیاطا نشستن خیاطا میکردن، اون گیرونگاه ها داشتن رنگاشون رو درست میکردن رو صورت ها و اصلا یه شهر عجایب بود، یه شهر فرنگ بود که خود فیلمه کمرنگتر از پشت صحنه شد برازن. خیلی همه ذوق و شوق داشتن، همه ما حس دام علی 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 اگه اینجاشه علی اونجاش آنگو کشت نکردن باشه قربونت کشاورز هم میگو علی بیا بیا علی علی باید بیا، همه دونه دونه صداش میکردن و هیچ وقت نمیشد که حرف کسی رو نشنن. البته آخر سر کار خودش رو میکرد ولی واقعا روحیه مشارکتیش و مهر و محبتش و لوتیگریش درجه یک بود.
صدای آقای حسین علیزاده بود که شنیدیم، آهنگساز فیلم دلشدگان. چقدر شروع خوبی رفتیم.
بله دلشدگان رو این شکلی شروع کردیم.
خب وارد فیلم دلشدگان بشین.
بله با افتخار.
آقای رنجبر این فیلم ظاهراً یک برداشت آزاد بود از سه تا داستان.
دقیقاً.
که جالبه در زمان دو تا از پادشاهان قاجار بوده، یکیش محمد علی شاه، یکیش در واقع احمد شاه. یک سفری انجام میشه در سال 1286 به پاریس که در واقع برای پر کردن صفحه موسیقی بوده.
بله بله.
سفر دومی به لندن انجام میشه، سفر سوم به تفلیس بوده در سال 1293. ظاهرن آقای حاتمی از هر سه تا سفر برداشت
آزادی کرده و این قصه رو دوباره نوشته. قصه یه دونه در مورد کمال الملک گفتیم، وقتی یک نقاش سینما میره سراغ یک نقاش در واقع روی بوم. بله. حالا در اینجا به نظرم یک نوازنده، یک آهنگساز سینما، اگر بتونیم علی حاتمی رو این شکلی هم یاد بکنیم،
بله.
به نظرم رفته سراغ یک گروه موسیقی که با قلبشون با روحشون سراغ کارشون رفتن، همونطوری که علی حاتمی سراغ کارش رفته. اتفاقی که توی دلشدگان خانم حاتمی خیلی مشهوده اون شیداییه که هم در سازنده این اثر خودش رو داره نشون میده و هم در موضوعی که داره در موردش صحبت میکنه و به نظرم خیلی خیلی نکته جالبی این قضیه. این که
ولی
چطور
آقای رنجبر ببخشید صحبتتون قطع میکنم، آقای علیزاده چرا گفتن فیلم خوبی نبود؟
من فکر میکنم حسین علیزاده از اونجایی که خب خودش هم یک آهنگ سازه، شاید به اندازه با تمام احترامی که برای حسین علیزاده قائلیم در جایگاه خودش که اصلا واقعا بی نظیره، شاید به اندازه علی حاتمی نتونست از نگاه دیگری به مسئله موسیقی چشم بندازه. طبیعی هم هستا، یعنی وقتی شما دارید در مورد آهنگسازی، در مورد عشقتون به موسیقی حرف میزنید هیچ کسی به اندازه یک موسیقیدان نمیدونه شما چقدر به واقعیت نزدیک شد. اما آیا میشود وقتی در مورد روایت صحبت میکنیم یک آهنگساز بیاد و حالا در مورد روایت به اندازه یک انسان همسنگ خودش صحبت بکنه؟ این تفاوت نگاه به نظر من در برابری وزن این دو اسطوره در واقع شاخه های خودشونه. یک آهنگساز، یک نوازنده سنگین و وزین با یک سینماگر سنگین و وزین که یک اختلاف نظر دارم به نظرم بازی بزرگانه دیگه اینجا.
حالا اجازه بدید ادامه صحبت‌های آقای حسین علیزاده رو بشنویم.
بله.
بعد دوباره برمیگردیم.
خوشنواترین ساز سال نصیب شیرین ترین پنجه جوان شد. و اما نام ساز امساله استاد یوسف ساز ساز، نام ساز تازه مسما به دلنواز شد. زین پس دست یار نوفرداز و دامن ساز دلنواز.
کار موسیقی دلشده کنه قرار شد آقای دهلوی بسازه، قرار دادم بست. منطقه یه رفت فکر کرد یه هفته رو موسیقی و اینا فکر میکرد که چه بکند و اینا، یه روز قرار گذاشت اومد گفت موسیقی متن فیلم رو من میسازم، تصنیف ها رو بدیم به آقای علیزاده، بهترین اونه. آقای علیزاده گفت بهتره این کار رو یک نفر بکنه، این دو دست میشه. آقای دهلوی هم گفت من تصنیف و اینا اصلا بهتره خود آقای علیزاده بسازه همه رو.
موسیقی دلشدگان از موسیقی نابی که در وجودم بود برمیخواست، یعنی واقعاً خیلی جالب بود که همین شکلای میشه مدرن نسبت به موسیقی اون دوره دید و هم تصویر درش دید و هم اصالت محض، یعنی اینکه وقتی قرار بود که به شیوه دوره قاجار بسازن اگر اصالتش از دوره شیوه قاجار بیشتر نبود کمتر نبود، یعنی کسی نمیتونست باور کنه که این الان ساخته شده.
دیالوگ هایی رو ما شنیدیم از فیلم دلشدگان. بله. این رو بله. هم یه سوالی دارم از شما. شما فرمودید چقدر خوب اشاره کردید بهش که این عشق رو میتونیم در فیلم دلشدگان ببینیم، عشق آقای حاتمی به عنوان کارگردان، فیلمنامه نویس و عشق موسیقیدان. بعد نیست از عشقی که خود هنرمندان بازیگران دارن هم صحبت کنیم، یعنی اون عشقی که اکبر عبدی واقعا داره.
بله.
و اون ساز رو می نوازه.
کاملا با شما موافقم. و حالا جالبه خانم حاتمی در مورد ما، البته بگم داریم در مورد علی حاتمی صحبت میکنیم و سرکار خانم فاطمه حاتمی هم دارن برنامه رو اجرا میکنن. این
با آقای فرزام رنجبر دیگه الف و نونش رو نمیگم رنجبر.
در راستای صحبت شما باید بگم که در انتهای این فیلم ذوب شدن در عشق رو هم ما در خود قصه میبینیم، اون مرگی که در پس این عشقی که امین تاروخ در واقع بازیگر نقش رو دارم عرض میکنم به اون دختر پیدا میکنه و در این عشق هم میمیره دیگه و فناست در نهایت انگار نتیجه این عشق. چه در علی حاتمی میشه این رو دید، این فنا شدن در راه خودش، چه در داستانهاش و شخصیتهاش. و این فنا شدن واقعا یک فنا شدنی است که به یادگار میمونه.
و چقدر زیباست این فنا شدن رو در آخر فیلم هم ما میبینیم. آقای امین تاروخ وقتی نقش طاهر رو دارن دیگه،
بله بله بله،
و عاشق در واقع شاهزاده ترک میشن که دختر آقای حاتمی هستن، لیلا حاتمی.
لیلا حاتمی
و اونجا از اون عشق در واقع در قربت جان میسپارن.
دقیقاً. خب به پایان برنامه نگارگر خیال رسیدیم. از این که همراه ما بودید و توی برنامه خودتون مشارکت کردید، پیام دادید، سپاسگزاریم. ببخشید که نتونستیم همه رو بخونیم. توی این برنامه خانم ریحانه یزدان دوست مسئولیت تهیه کنندگی رو بر عهده داشتند، علی اکبر طاهری عزیز صدا بردارمون بود، من به همراه سرکار خانم فاطمه حاتمی گرامی افتخار اجرای این برنامه رو داشتیم و خانم فائزه مصطفی‌لو